www.azadiradio.org. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشر و زنان رهبر بشنوین، همایرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با مقامات ایران در مورد حل مشکلات تجار افغان صحبت کردند. سیام الدین پسرلی مسئول نشرات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات افغان در عرصه ترانزیت، صحت و مشکلات در سایر بخش ها را با مقامات ایران شریک ساختند. آقای پسرلی افزود در جریان هفته هیئت اتاق تجارت افغان با مسئولین تجارتی ایران ملاقات داشتند و طرفین تعهد همکاری های دو جانبه کردند. مسئولین فابریکه های صنعتی ولایت قندهار می گویند اگر حکومت مشکل برق فابریکات تولیدی این ولایت را حل نکند، آنان سرمایه و فابریکاتشان را به سایر ولایات انتقال می دهند. حاجی بوریداد، رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار، امروز در یک نشست اعتراضی در قندهار گفت به دلیل نبود برق فعالیت 200 فابریکه در این ولایت متوقف است. آقای بوریداد افزود تا زمانی که مشکل برق تمام فابریکات حل نشود، فعالیت فابریکات متوقف است. و افزود با متوقف شدن فابریکات صنعتی ولایت قندهار، عایدات صنعت در کشور متضرر می شود. در این حال صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار بر رسانه ها گفت کار بالای تشکیل یک هیئت مشترک جریان دارد تا مشکلات را با مرکز شریک و راه حل جستجو گردد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2270 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک کودی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم در خبر از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 30 پول، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این سوال خدمت شما عرض بکنیم که امور خمی که در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوقی که به خاطر انسان بودن انسان‌ها، به خاطر بشر بودن انسان‌ها به انسان تعلق میگیره به نام حقوق بشر یاد میشه. مستاق و نمونه های از حقوق بشر را ما میتونیم از حق کرامت انسانی، حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق صحت و تعلیم و تربیت و حق ازدواج و تشکیل خانواده و امثال از اینا نام بگیریم که حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی و بشری همه انسان ها هست بدون در نظر داشت رنگ و پوست و نژاد و مذهب و سمت و امثال از اینا. بنابراین هر انسان حق داره که در زندگی خود ازدواج بکنه و تشکیل خانواده بده. در حق ازدواج و تشکیل خانواده در واقع یک سلسله اهدافی اونجا مطرح هست که باید تحقق پیدا بکنه، که خوشبختانه برای تحقق از این اهداف هم ما در دین خود، در دین مقدس اسلام و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اسناد ملی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، خوشبختانه ما شما مصداق ها و حمایت هایی را داریم. مثلا یک از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده مشروعیت معاشرت هست که با ازدواج در واقع دو فرد، یک زن و مرد، در واقع مشروعیت معاشرت و به اصطلاح نشست و برخاست و با هم بودن را در واقع کسب میکنه. و هدف دیگه این که حفظ نسل، که بقای نسل انسانیه، که نسل انسان حفظ میشه از این طریق و مسئولیت هایی را از این طریق به طرفین واگذار میکنه. ازدواج که تربیه اولاد هست که اینا توجه به صورت مسئولانه توجه بکنن، و در واقع هدف دیگه از ازدواج حمایت همدیگر هست که زن و مرد همدیگر را با پیوند مقدس ازدواج در واقع مسئولیت حمایت را به دوش میگیرن، از همدیگر حمایت میکنن. اما رقمی که ما در قرآن مقدس خود داریم میگه که لباس همدیگر هستن، یعنی و محرمیت میشن، در واقع ثبوت محرمیت با ازدواج به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و فامیل دو طرف در واقع با همدیگر تعارف پیدا میکنه و یک نوع صمیمیت و پیوندی به اصطلاح فامیلی و دوستی و معرفت بین از اینا به وجود میآید، که اهداف خیلی مقدس هستن که از طریق پیوند ازدواج و قرارداد ازدواج و عقد ازدواج تحقق پیدا میکنه.
آقای مزگار، شرایط و ارکان ازدواج چیست؟
خواهی نخواهی خب وقتی ما از ازدواج بینان یک حق مطرح میکنیم، یعنی ازدواج قانونی بوده میتونه، ازدواج شرعی بوده میتونه، مشروع بوده میتونه، که اهدافی را که ما خدمت شما عرض کردیم که از طریق از ازدواج تحقق پیدا میکنه، که دارای ارکانی باشه، یعنی ارکان در واقع ستون پایه هایی هست که در واقع مشروعیت میده به ازدواج. یک از این ارکان ایجاب هست، ارکان دیگه یا رکن یا پایه یا اساس یا بنیاد دیگه از ازدواج قبول هست. زمانی که دو فرد میخواه با هم دیگر ازدواج بکنه، از طرف یک از این طرفین به اصطلاح ایجاب صورت میگیره، که معمولا ایجاب از طرف مردها صورت میگیره، که من به ساده ترین به اصطلاح به زبان خیلی ساده اگر ما را خدمت شما عرض بکنم، مرد اعلان میکنه که ما میخواهیم که به اصطلاح تو خانمم باشه و در طول دوران زندگی خود میخواهیم با شما یک زندگی مشترک را تا پایان عمر داشته باشیم و پیش بریم. بعد در مقابل از خانم یا زن در واقع قبول میکنه، یعنی پیشنهادی که از طرف مرد مطرح شده از طرف خانم قبول میشه. وقتی قبول شد در واقع ایجاب قبول صورت گرفت و این طرفین در واقع دو ستون، دو پایه اساسی و بنیادین ازدواج را در واقع تشکیل دادن که ارکان ازدواج تحقق پیدا میکنه. اما در قسمت شرایط ازدواج هم داره یک سلسله شرایط مهمی هستن، که یک از اون شرایط تکمیل سن قانونی ازدواج هست، که ازدواج در صورت صحیح هست، در صورت اصولی و قانونی هست که او سن قانونی را تکمیل کرده باشه. با توجه به اینکه در قانون مدنی افغانستان که مساوی به سال 355، سن ازدواج برای خانم ها 16 سال و سن ازدواج برای پسرها یا مردها 18 سال در نظر گرفته، اما بین 15 سال اونجا قید کرده در قانون، بین 15 سال تا 16 سال فقط محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف که فقط به مصلحت و به نفع و به خوشبختی اولاد خود، دختر خود فکر میکنه، این پدر صحیح تصرف هست که میتونه تصمیم بگیره بین 15 سال تا 16 سال. اما در قانون گفته که از پایین تر از 15 سال به کلی جواز نداره، که دلایل خود داره که هم از لحاظ طبی هم از لحاظ قانونی، که پایین تر از 15 سال اکثر فقها میگه که جواز نداره، که قانون مدنی ما برگرفته از نظریات فقها و به اصطلاح مذاهب هستم. و نکته دیگه ای که در اینجا مهم هستش رضایت هستم، رضایت باید تحقق پیدا بکنه، طرفین با رضایت خود بیاین ایجاب و قبول مطرح بکنن، بعد با همدیگر ازدواج بکنن، یعنی با کمال میل خاطر طرفین همدیگر را بپذیرند که در زندگی مشترک ما و شما میخواییم به اصطلاح پیش بریم. در غیر از او اگر یک از طرفین ناراض باشه نمیتونیم ازدواج قانونی بگیم.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق ازدواج و تشکیل خانواده ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق ازدواج و تشکیل خانواده است. خب آقای مزگار، اگر شخص در سن خرد ازدواج کنه، کدام ممانعت از لحاظ قوانین کشور وجود داره یا خیر؟
در قسمت ازدواج، خب با توجه به اینکه عرض کردیم که یک از حقوق بشری همه انسان ها هست، در سن قانونی امور رقمی که قانون مدنی افغانستان گفته پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، یعنی در واقع کسی اگر دختری را یا دختر خود را به اصطلاح به پایین تر از سن قانونی به ازدواج میده، کارش عمل خلاف قانون هست. و یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنیم، امور رقمی که پایین تر از سن قانونی به ازدواج دادن دختران جواز نداره و ممانعت از حق ازدواج هم خودش یک به اصطلاح عمل خلاف قانون هست و در قانون خوشبختانه جرمنگاری شده. هر دو مورد، هم کسی که مانع ازدواج میشه، ازدواج زنان یا دختران میشه، عمل جرمی هست در قانون منع خشونت علیه زنان که در ماده 27 قانون به صراحت ذکر شده، و هم کسی که پایین تر از سن قانونی شخص را یا دختر را به ازدواج میده، این عمل خلاف قانون هست و ممنوع هست. بنابراین که در ماده 71 قانون مدنی به صورت واضح این موضوع هم درج شده. پس نتیجه این میشه که ما ازدواج در صورتی به اصطلاح قانونی و اصولی بوده میتونه که طرفین سن قانونی را که خدمت شما عرض کردیم اونا تکمیل کرده باشن. قانون مدنی افغانستان به صورت صریح میگه که پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، با توجه به اینکه در اکثر موارد سن بلوغ و به اصطلاح سن قانونی ازدواج یک مقدار خلط، در حالی که به صورت مشخص در قانون مدنی سن ازدواج 16 سال در نظر گرفته شده، کلیا میای مثلا سن بلوغ مطرح میکنه و پیامدهایی که نکاحی قبل از سن قانونی داره یا ازدواج خردسن داره اینه که از لحاظ طبی به اصطلاح او خانومی که در سن پایین ازدواج میکنه، نه از لحاظ روانی آمادگی مادر شدن را داره که بتونه بیایه به عنوان یک مادر در درون یک خانواده نقش ایفا بکنه و مسئولیت های خود را ایفا بکنه، و نه از لحاظ فیزیکی و صحی اونا توانایی ازیر داره و آمادگی ازیر داره که بتونه به عنوان یک مادر بیایه نقش خود را به عنوان یک مادر، مسئولیت های خود را به عنوان یک مادر ایفا بکنه. از هم خاطر هست که در سالهای قبل، مثلا در حدود 10 سال قبل اگر ما در نظر بگیریم، مرگ و میر مادران در کشور افغانستان به شدت بالا بود آمارش، ولی پاسان از طریق مثلا وزارت صحت عامه و نهادهای مدافع حقوق زنان کار کردن، دولت توجه کرده این زمینه که ازدواج هایی که یکی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران ازدواج های خردسن بود، قبل از وقت بود که جلوش گرفتن، حالا این فیصدی الحمدلله کاهش یافته. به او خاطر به چند دلیلی جواز نداره، یکی قانون ممنوع قرار داده ازدواج خردسن، و یکی هم از لحاظ صحی و فیزیکی ضرر داره برای مادران، برای زنان، و دیگه از لحاظ روانی آسیب میزنه از زنانه. و موضوع دیگه هم که در قانون ماده 27 قانون منع خشونت علیه زنان ممانعت از حق ازدواج ممنوع قرار داده شده، جرم هسته. و از جانب دیگه ازدواج خردسن هم در اونجا یک از موارد خشونت علیه زنان هست در ماده 5 قانون منع خشونت علیه زنان، بنابراین این عمل جرمی هست. هر کسی که عمل مرتکب میشه، یعنی زن دختر بدون پیش از که به سن قانونی برسه به ازدواج بده، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
شنوندگان محترم برنامه رهبران زن، با تقدیم سلام، در برنامه امروز خانم عادله حسینی را به شما معرفی میکنیم. در برنامه امروز رهبران زن از همین تلاش ها و کارهای خانم عادله حسینی صحبت های خواهیم داشت. در نخست از خانم حسینی در این مورد پرسیده شده که در چی پست های اجرایی وظیفه کرده است.
تشکر خواهر قند، اول از شما سپاسگزاری میکنم که مرا افتخار بخشیدین دی برنامه‌تون دعوت کردین. و به سوال و جواب پاسخ شما باید بگویم که تقریبا مدت 15 سال در دفاتر مختلف و پست‌های مختلف کار کردیم. اکثرا کارهای ما، کارکردهای ما با خانم ها بوده. ابتدا تقریبا 6 سال در برنامه همبستگی ملی در پست‌های مختلف کار کردیم با خانم ها. پروژه های داشتیم با خانم ها، کمیته های انکشافی زنانه داشتیم، کمیته های مختلط زنانه و مردانه داشتیم. بعدا وقتی که فیز اول برنامه نسبی ختم شد، ما با مرسی کورس جوین شدم. در اونجا ابتدا به صفت کارمند اجتماعی، بعدا به صفت کوردیناتور یک پروگرام رشد آبریزه ها. اونجا هم سر و کار ما با خانم ها بود، کارمندایی که ما همراهیم کار میکردن اکثرشون خانم ها بودن. در ساحه پروژه های داشتیم برای خانم ها تطبیق میکردیم، پروژه های مختلف. بعد از مرسی کورس ما با برنامه NSP دوباره جوین شدم به صفت مانیتور افسر و همزمان با بخش پلیس ترنینگ سنتر پلیس هالند کار کردم به صفت ادوایزر، که او پروژه یک پروژه بسیار موفق و وسیع بود، دسترسی زنان به عدالت و حقوق زن از دیدگاه اسلام، که همزمان هر دو برنامه را پیش می بردم، هم با پلیس هالند کار می کردم و هم با برنامه همبستگی ملی با دفتر جرسپی و بعدن با جایزه یک مدت زمان کار کردم. او هم در بخش حاکمیت قانون یا رول آف لا بود. بعدن ناگزیر کابل عودت کردم و در کابل هم در بخش های مختلف کار کردیم، با آشیانه کار کردیم در قسمت ظرفیت سازی جوانان و فعلا یک انجوی به نام حمایت از اطفال و زنان افغان کار میکنم. به صفت رئیس مؤسسه هستم. سر کار ما همش در قسمت خانم های بی بضاعت و اطفال روی سرک است.
تشکر زیاد خانم حسینی. قسمی که شما گفتین که بیشتر در بخش دفاع از حقوق زنان و در بخش عدالت خواهی و زنان کار کردین، میشه از دستاوردهایتون در این بخش هایی که کار کردین به شنونده ما بگوین؟
ما یک دستاورد بسیار قوی داشتیم در این عرصه. بیش از 5000 قضیه را حل کردیم در ولایت کندز، در 7 ولسوالی به شمول شهر کندز.
این قضیه در کدام بخش بوده؟
قضیه دسترسی زنان به عدالت بود، این نقض حقوق زن بود. ما در این راستا زیاد کار کردیم، ما ترنینگای داشتیم برای کمیونیتی، کمیته های ایجاد میکردیم و حقوق زن بر از اینا تشریح میکردیم توسط ترنرهای بسیار مجربه که داشتیم.
خب این کاری که کردین تاثیرگذار بوده روی زندگی مردم؟ دقیقا. عملا تاثیر گذاشته؟
دقیقا. همین ازدواج های اجباری قبل از وقت، یعنی تحت سن، ای بسیار کم شده. بیوه ها را که به زور به جبر نگاه میکنن، ای هم کم شده، کاسته شده. و مشکلات های دیگه حقوقی خانم ها بوده که یک برادر دو خانم داره، یک خانم که به میلش هست همراه از او زندگی میکنه، مصرف از رو میپردازه، ولی خانم دومی که خانم اولش هست یا دومش، او را بی سرنوشت میگذاره.
بله. خانم حسینی، قسمی که شما گفتین بیشتر فعالیت هایتان در ولایت بوده.
بله.
خب طبعا ولایت مشکلات داره که همیشه شنیدیم ما از خانم ها، از کسایی که اونجا فعالیت داره. میشه شما بگوین موانعی که در سر راه کار شما ایجاد میشده، مشکلاتی که شما با او برمیخوردین، چگونه با او مبارزه میکردین؟ آیا زمانی هم قسمی شده که مشکلات شما را دلخور یا دلزده بسازه از کارتان، یا شما تصمیم گرفته باشین که دیگر در جامعه یا در بخشی که شما فعالیت دارین دست از فعالیت بردارین؟
نه خیر، نه، مشکلات خو زیاد بود. طبعا جایی که کار است مشکل است، خصوصا در قرا و قصبات با افرادی که زورگیر هستند، با افراد مسلح، با مردمی که کاملا سطح سوادشان پایین است، با اینا کار بسیار دشوار است. ولی ما به علاقه مندی با اینا کار میکردم. در برنامه نسبی در ابتدا که ما کار میکردیم، تیم های ما میرفتن در ساحه، باور کنین که خانم های خانه اجازه نمیدادن بر ما، میگفتن روی شما، روی نامحرما را دیده، روی مردا را دیده، بر ما نامحرم هستین. ولی آیسا آیسا ما با اینا کار کردیم. وقتی که با اینا کار کردیم، زمانی که خبر میشتن که ما در ساحه هستیم، باور کنین که بسیار استقبال گرم میکردن. کمیته ها را ایجاد کردیم. اون وقت خانم ها فهمیدن که یعنی حقوق زن چی، ما از دیدگاه اسلام جایگاه مادر کجا است. یعنی چشمشان همشان کاملا پوشیده بود، پت بود، هیچ چیز را نمیفهمیدن. زمانی که با اونا کار کردیم، اینا همشان علاقمند شدن. حتی مردها، ما موازی با خانم ها با مرد ها کار می کردیم. زمانی که با خانم ها کار می کنی مشکل در خانه ایجاد می کنه که یک خانم بگویم من این حقوق دارم، چون او هم سواد نداره که درک بکنه حرفای ما را کاملا بگیرنی. به این اساس در فامیلا زدوبند های به وجود می آمد. ما کوشش کردیم که باید با مرد ها در ابتدا صحبت کنیم. زمانی که ما برادرای خدا آماده می ساختیم، بعد از اونا را قناعت می دادیم، اونا باز خانم هایشان را بر ما لیست می دادن، ما را به خانه هایشان می بردن و خانم ها با ما کار می کردن. و یا در را در بعض قرا و قصبات مردم های مسلح بودن، زورگیر بودن. دو سه قماندان در یک قریه وجود داشت، نمی خواستن که ما پروژه خود تطبیق کنیم، پروژه برنامه همبستگی ملی را که بنفشان بود. مثلا ایمار سرک، ایمار پالپالچک بود، جغلاندوزی سرک بود، حفر چاه ها بود، کورس های خیاطی بود بر خانم ها، کورس های آشپزی و غیره کورس ها بر خانم ها داشتیم. بر ما مشکل ساز بود، اینا مشکل ایجاد می کردن. من شخصا خودم چون سوشال ارگنایزر بودم، قریه آختاش خانواد تحت پوشش ما بود، یعنی من مستقیما با اونا کار می کردم و مردم آختاش واقعا مردم بودن که سالها اینا جنگ کردن، مسلح بودن، مردم های بسیار خوبه هم در پالی از اینا بود. من قماندان ها را قناعت می دادم، سه قماندان که با هم همیشه درگیر جنگ بودن، یکی افرادی که دیگر کشته بودن، اونا را مجبور می ساختم که دور یک دسترخوان با ما بشینن و بالای برنامه همبستگی ملی صحبت بکنن، کار بکنن. و
یعنی مشکلاتی که سر رایتان قرار گرفت تسلیم مشکلات نشدین، بازم با مبارزیتان
مبارزی خود ادامه دادم، ولی بیشتر کار کردم، بیشتر کار کردم که من بسیار افتخار می کنم به اون روزهایی که من با دوستای خود کار می کردم، با مردم خود کار می کردم، با برادرای خود کار می کردم و با خواهرای خود.
بسیار خوب خانم حسینی، اکثر زنان که در بیرون از خانه کار میکنن در فامیل برشان مشکل ایجاد میشه، مثلا اونا دیر زمانی که در بیرون کار میکنن طبعا از بعضی کارهای خانه باز میمانن و ایجاست که در میان فامیل با اونا مشکل ایجاد میشه. آیا شما چنین تجربه دارین در زندگیتون که در فامیل در خانواده به شما کدام مشکل ایجاد شده باشه؟
من کوشش میکردم که مشکل ایجاد نشه. زمانی که آدم مشکل خود را ریشیابی کنه که مشکل ما از کجاست، باید راه حل از اون بسنجه که من چطور مشکل خود حل میتونم. من در خانه از طرف شو اکثرا کار میکردم، طفلای ما خرد بود. زمانی که پسرای ما هر کدامش به سن 12 13 14 رسیدن، اینا کارهای خانه رو پیش میبردن و هر کدام به نوبه خود، سه پسر کلان ما ماشاءالله جوان هستن، هر کدام به نوبه خود 3 سال 4 سال 5 سال همین دوری مکلفیت سپری کردن، با ما بازو بودن، با ما به صفت یک رفیق یک دوست بود اولادای ما. هر کدامشان زمانی که من میرسیدم کار خودم من میکردم، تا وقت رسیدن ما تا پزی و لباسشویی همه چیزا را پسرای میکردن، تا که دخترکم جوان شد، حالا ماشاءالله دختری میکاره میکنه و یک مدت زمان به خاطر از اینکه مانی درس اولادانش تقریبا یک 6 7 سال ما یکی از خانما را به کار گماشته بودم به خانه، چون او هم یک فامیل فقیر بود، او هم یک درآمد داشته باشه بتونم او را کمک کنم و او در خانه ما صبح تا 4 4 نیم کار میکرد.
یک خانم موفق چگونه میتونه امو زندگیش برنامه ریزی بکنه تا هم به فامیلش به طفلایش برسه و هم در اجتماع بتونه یک خانم موفق و فعال باشه؟
خانم موفق وقتی میتونه که یک خانم موفق در خانه و در اجتماع بدرخشه که یک اسکیچول داشته باشه، تقسیم اوقات کاری داشته باشه، تا زمانی که از خانم برایه کارهای صبحانه خانه را همش آماده بکنه. من اکثرا نان چاشت اولادهای ما آماده میکردم، میماندم فقط میگفتم چاشت شما گرم کنین بخورین. زمانی که اینا بسیار خرد بودن، طفل بودن، و اینا را عادت میدادم به کار که اینا همراه ما کار بکنن در خانه. هر کدامشان برشان وقت یک خانم یک رهبر خوب میشه که در خانه رهبر خوب باشه.
بله.
یعنی اگه داری خوب داشته باشه با شوهرش با اولادایش، چرا قم بتونه که امی قانون خانوادگی خود به شکل درست پیش ببره و بعدن در اجتماع میتونه خوب بدرخشه.
بسیار تشکر خانم حسینی. میشه از در داورترین خاطره تان در طول می سالهایی که شما کار کردین یا فعالیت داشتین به ما و شنونده ما بگوین که چی بوده؟
در داورترین روزها و روزهایی بوده که من دساها میرفتم، خانمایی که بسیار فقیر می بودن، خانمایی که بسیار ضعف اقتصاد می داشتن و از طرف فامیلایشان تحت خشونت قرار می گرفت. من بسیار درد می بردم و از اطفالی که بعضی فامیلا شوهر و خانم بین خود تفاهم نمی کردن که کجا زندگی بکنن. شوهر فامیلش می گفت تو باید تخوست فرنگ زندگی کنی ممره خانمت، ولی خانم از شهر بود، او جنه می رفت، طفلای از زیر جدا می کردن. این قضایی است که ما اگر قصه کنم بسیار دردآور است. ما با افراد مثلا از یاد روبرو شدیم، حتی محترم زیر فایر مرمی و راکت قرار دادن، محترم تصادم کرده دستم شکسته. یعنی در سفرهای طولانی ولسوالی های دوردست زیاد ما اگرچی بسیار علاقمند بودم که برم بسیار جاهای دوره برم کار بکنم با مردم خود، حراس هیچ نداشتم. با وجود که میفهمیدم 100% خطر است، ولی که من صادقانه کار میکردم، به خدای خود باور داشتم، ایمان داشتم که خداوند طبعا مرا نگاه میکنه در این راه های پرخم و پرپیچ.
خب خانم حسینی، واضح است که شما که یک مادر هستین، یک خانم هستین، در این عرصه فعالیت هایتان که داشتین و هم در ولسوالی های دوردست قسمی که شما قصه کردین بسیار با مشکلات هم برخوردین، همکاری شوهرتان در این راستا همراهتان چطور بود؟ چقدر اونا بایتان همکار بودن تا شما روحیه می گرفتین و استوارتر مبارزه می کردین و هیچ ترسی هم نداشتین؟
بله، شوهر ما یکی از خوبترین شوهرهای حساب میشه. ما را تشویق می کردن و ما افتخار می کنم که واقعا ما ولسوالی های بسیار دور دست، ولایت های دور دست تا جلال آباد و تمام ولایت زون شمال و شمال شرق، ما به خاطر تدبیر ترنینگ ها، به خاطر تطبیق پروژه اینا رفتیم. حتی در بین مخالفین دولت ما پروژه های داشتیم که اونا ما را میپذیرفتند و تا به امروز از شوهرم دیگه قسمت بسیار خوش هستم.
یعنی اعتماد و همکاری و
بالای ما تا به امروز اعتماد داره، اعتماد داشت و اعتماد داره که هر جای برم و در هر سرزمینی که زندگی بکنم. حتی ما خارج از کشور سفرای داشتیم و تنهایی خود رفتیم.
تشکر زیاد خانم حسینی. چی آرزو دارین به خودتان و به سایر زنای کشور؟
ما به خودم یاروزو رو دارم که ما بیشتر از این خداوند مرا توانایی بده که من مصدر خدمت برای وطن خود، به مردم خود شم، خصوصا به خانمایی که آسیب پذیر هستند و برای مردم خود. اینا میخوایم که ما باید فرهنگ همدیگر پذیری را بین خود ترویج بدیم، باید همدیگر را بپذیریم. در گذشته ها هر گروه به هر نام تحت هر عنوان رنگ شدن و یا از اونها استفاده شد، نقش هایی داشتن یا ضد دولت یا در دولت، ولی در آینده همگی یکدیگر را بپذیریم تا بتونیم افغانستان آری از خشونت، آری از جنگ، آری از تجاوزات خارجی و داخلی داشته باشیم.
یک جهان سپاس خانم حسینی از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، از حضورتان و برنامه ما تشکر میکنیم. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن این هفته همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رهبران زن،
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com